시간이 보러 매대 온 라디오랑
سلام خدمت فرشید و دوست داشتنی های اکثر مردم ایران.
زیست شبانه رو ولش کن. من یه چیزی توی اخبار شنیدم، دیدم قاضی زن داریم ما. فکر کن یه زن رو حکم به قضاوت و اینجور چیزا هم میدن. چقدر مملکت پیشرفت کرده.
یه اسکایی بود میگفتش اگه اینجا رو گوش کنید باد میکنید از خنده میرید هوا. گفتم همین خوبه. شروع کردیم گوش کردن، چند دقیقه نگذشته بود یه آقای تو اون اسکای میگفت آقا غم رو بپاش سر صورت مردم.
سپاسگزارم، ببخشید من اعصابم خورد بود، نتونستم تشکر کنم و قدردانی کنم از برنامه خوبتون، ممنونتون.
اخبار 23 چیه اونو میشنوم تنم میلرزه، ولی برنامه شما رو که گوش میکنم لحظه شماره میکنم این آرمو بشنوم.
ای جانم
نظیره سن موندم این خبرگاهی و اینا رو از کجا آوردی؟ یعنی شاهکاری
عزیزمی،
حرف نداری، کیف میکنم.
مثل شما که مشتری دائمی چای خوردنی پیش شلمان. اوکی، تا بعد.
آروم جونی باید بدونی جای تو کجای زندگیمه، عشق و جنونش تب بیامونش، میخوام باشی اما نه نصف نیمه، خیرم تو چشمات، گیرم تو چشمات، چشمای تو یه راز سر به مهره، فکر میکنم بهت میچسب فکرت، شیرینه مثل خواب بعد ظهره، دردت بتونم فکر کن بتونم لحظه ای نباشی بی تو دوون بیارم، دردت بجونم فکر کن بتونم بی فکر تو چشمو باز رو هم بذارم، دردت بجونم مست جنونم هی دارم من تو رو بازم تو رو بسم نیست، دردت بجونم تو قلب و خونم جز تو هیشکی به جون تو قسم نیست.
خب از ایستگاه فردا همچنان با شما هستیم زنده از رادیو فردا، البته امروز چهارشنبه 29 خرداد به صورت زنده، الان ساعت 6:17 است. اونهایی که در یک روز و یک ساعت دیگه میشنون حتما تکرار برنامه رو دارید میشنوید. هفته پیش یه خبری اومد دوستان، تیتر جذابی داشت، اما وقتی وارد متن خبر میشدی یه لبخند تلخ رو لبت میخشکید. خبر این بود که قوه قضاییه ایران آیین نامه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات جمهوری اسلامی را ابلاغ کرد. حالا چرا لبخند تلخ گفتم؟ به خاطر اینکه بر اساس این قانون دارایی مقامات محرمانه میمونه و فقط قوه قضاییه و رئیسش از دارایی مقامات عزیز نظام با خبر میشن. خیلی خوبه ها، یعنی طرح گذاشتن واسه این که به خودمون بگیم دوره هم چقدر چی داریم و مردم هم طبق معمول نقش شاهد ماجرا که نه نقش همون قاق رو ایفا کنن. یعنی کلن از اول برنامه این بوده که مسئولین به هم دیگه پاسخگو باشن دیگه که از کجا آورده اند، نه اینکه به مردم که قرار بود ولی نعمتشون باشن بگن از کجا آورده اند که ها. ولی خیلی باحال ها، انقدر حال میده اینجوری حکومت کنی با خیال راحت بدون نگرانی از اینکه مردم هی بیا مزاحمتون بشن، داراییتون محرمانه جاش امن امن پیش حاج آقا رئیسی اینا تو قوه قضاییه. فقط اگه یه وقت شما به عنوان یه مسئول شیلنگ تخته چیزی انداختی یا به ارکان نظام گیری چیزی دادی، داراییت پیش ماست، میتونه بیاد بیرون بخوره تو سرت. بله، ولی اگه مسئول سربزی رو گوگولی مگولی و حرف گوش کنی بودی، سفره‌ای پهن کردی، باقی مسئولین هم به حال اومدن یه ناخونی گوشه کنارش به هر حال یه تیکه بتونن بکنن ببرن بزنن به یه زخمی بقول بچه‌ها، چی؟ نو وریز. یعنی حله، یعنی چی؟ نو نگرانی، برو حالشو ببر. بله، خلاصه اینم یه مدلشه دیگه، شفافیت به سبک جمهوری اسلامی. چی میخواین دیگه شما؟ آخه من واقعا نمیفهمم دیگه چی میخواین؟
روزی به رحیل مرا گذر بود، خوابیده به ره جناب خر بود، از خر تو نگو که چون گوهر بود، چون صاحب دانش و هنر بود، گفتم که جناب در چه حالی، فرمود که بعض باشد عالی، گفتم که بیا خری رها کن، آدم شو بعد از این صفا کن، گفتا که برو مرا رها کن، زخم تن خیش را دوا کن. خر صاحب عقل و هوش باشد، دور از عمل وحوش باشد. نه ظلم به دیگری نمودیم، نه اهل ریا و مکر بودیم، راضی چو به رزق خیش بودیم. از سفره کس نان نربودیم، دیدی تو خری کشد خری را، یا آن که برد زتن سری را. دیدی تو خری که کم فروشد، یا بحر فریب خلق کوشد. دیدی تو خری که رشبه خوار است، یا بر خر دیگری سوار است. دیدی تو خری شکست پیمان، یا آن که ز دیگری برد نان. خر دوز غیر قال باشد، نارو زدنش محال باشد. خر معدن معرفت و کمال است، غیر از خیت ز خر محال است. تزویر و ریاب و مکر و حیله، منسوخ شده است در طویله. دیدم سخنش همه بدین است، فرمایش او همه یقین است. گفتم ز آدمی سری تو، هرچند به دید ما خری تو. بنشستم و آرزو نمودم، بر خالق خیش رو نمودم. ای کاش که قانون خریت جاری بشود به آدمیت. ای کاش که قانون خریت جاری بشود به آدمیت. ای کاش که قانون خریت جاری بشود به آدمیت. ای کاش که قانون
سلام، اکبر میکروفون طلا هستم، میزگاه شما در بخش خبری همانگاهی چهارشنبه‌گاه. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. توقیف فیلم ما همه با هم هستیم در کرمان به علت لهجه کرمانی کاراکتر قاچاقچی مواد مخدر این فیلم، و توصیه کارشناسان که میخواید قاچاقچی فارسی رو با لهجه آمریکایی یا اسرائیلی حرف بزنه دشمنان هم ضایع بشن. انتقاد رئیس سابق بانک مرکزی از اختصاص دلار 7000 تومانی به حجاج، و توضیح فعالان عرصه حج که بابا اینا همه میشه سوغاتی و جایزی و سیسمینی و چادر شرمن، اشکالی نداره که. و رشد 1900% زیان ایران خودرو و سایپا در سال 97 نسبت به سال قبل، و نظر متخصصین عرصه زیان که اگه همین الان این دوتا کارخونه رو آتیش بزنین پیشبینی میشه ضررش از کار کردنشون کمتر باشه. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها با همکارم قناری.
وزیر ارتباطات پس از دیدار با معاون وزیر ارتباطات روسیه گفت ایشان از اینکه ما به دستور رهبر حکیم انقلاب از 10 سال پیش به دنبال راه انداختن یک شبکه مستقل اینترنت برای خودمان هستیم به شدت حیرت زده شد. در همین رابطه یکی از کارشناسان امور حیرت زدگی کشور به خبرنگار ما گفت اصولا رهبر انقلاب ما در زمینه پیشبینی، دوراندیشی، پیشگویی، فرزانگی، بصیرت اجزایی، دیدن ماه، نرمش قهرمانانه، گرفتن گریه از جمعیت، زایه کردن شاعران و 300-400 زمینه دیگر از سرآمدان روزگار فعلی، گذشته و آینده هستند و حیرت زدگی برای تبیین قابلیت‌های ایشان فقط واسه یه دقیقه است. وی پیشنهاد کرد بهتر است در ادبیات رسمی کشور از این به بعد رهبر انقلاب را به جای همه القاب کنونی ایشان حکیم خامنه ای صدا کنیم تا بعد از سقراط حکیم و حکیم ابو علی سینا ایشان سومین حکیم تاریخ بوده و حداقل مدال برنزشان قطعی باشد.
بله، با تشکر از همکارم قنابی. همانطور که در خبرها شنیده اید، بحث زیست شبانه در تهران آری یا نه به شدت در رسانه‌ها و باقی نهادهای حکومتی در جریان میباشد و هر کسی به هر حال یک چیزی میگه. با توجه به اینکه یکی از نهادهای مخالف این طرح هم پلیس کشور است، کارشناس امنیتی انتظام آبتیز دالیاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ روی خط تماس تلفنی برنامه هستند تا در این مورد برای ما توضیح بدن. سرهنگ جان، ما خبر داریم.
بله، بنده هم سلام و آزاد عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خب سرهنگ، به من بگو مشکل این طرح زیست شبانه چیه که پلیس باهاش انقدر مخالفه؟
مشکل تاریکی
جان. تاریکی؟
بله.
یعنی چیه؟ شب دیگه. خب تاریک پلیس رو میزنی روشن میشه دیگه سرنگ.
نه خیر آقا جون، ما داریم در مورد شهرها حرف میزنیم. شهر تاریکه سا، پلیس نمیتونه به وضوح همه چی رو ببینه و کنترل کنه.
سرنگ، شما ماموراتون استخدام میکنین تست بینایی نمیگیرین ازشون؟
آقا جون چه ربطی داره؟ میگم تاریکه یعنی امکانی وقوع جرم در شبها بیشتر میشه.
یعنی ماموراتون بیشترشون شبکوری دارن؟
نمیفهمی من چی میگم شما؟ میگم بر اساسی مطالعاتی صورت گرفته امکان و شانس وقوع جرم و تخلف در شب بیشتره آقا جون.
سرهنگ بابا، مردم میخوان برن یه رستورانی، کافه، جایی داره هم غذا بخورن، چه رفتی داره به جرم و تخلف؟
شما تصور کن با خانواده محترمت، خدا نکرده ساعت 2:30 شب تصمیم میگیری بری بیرون.
با کدوم خانواده‌ام سرهنگ؟
آقا جون شما مگه چند تا خانواده داری؟
خب یکی خانواده پدر مادریمه، یکی هم خانم بچه هان دیگه.
همون خانم بچه ها منظورمه.
خب به من بگو قراره بریم چی بخوریم سرهنگ، من باید آماده باشم.
آقا چرا اینجوری میکنه شما؟ دارم مثال میزنم.
خب تو هم هر وقت من میخوام مثال بزنم من سوال نمیپرسی سرهنگ.
خب اون فرق داره، مثال های شما واقعی و دقیق نیست آقا جون.
خب منم میخوام برای تنویر افکار عمومی شنوندگان عزیز مثال دقیق باشه دیگه.
عجب بساطی داریم. شما تصور کن میخواید بری چلو کباب بخورید، الان اجازه میدیم واقعیشو بگم؟
ایچی چلو کباب کوبیده یعنی سرهنگ؟ کوبیده رو نیستم، فقط برد.
نخیر، نکوبیده اصلا، زهر مار اصلا.
نکوبیده چیه سرهنگ؟ جدید اومده؟ کبابه؟ خوراک چلو چلو چیه؟
شما ظاهرن دوباره مشکلات مغزیت برگشته است.
نه سرهنگ، من فقط یک آدم کنجکاوم. حداقل بگو کجا میریم؟ دوروبر شهر، مرکز شهر، رستوران لاکچری چیه، کجاست؟
آقا جو شما هر خراب شده میخوای بری برو.
سرهنگ با خانواده دارم میرم، درست صحبت کن. من خانواده خط قرمزمه.
میذاری من حرف بزنم یا قطع کنم؟
بیا سریع هم بهش بر میخوره. بگو بگو سرهنگ، ولی به نظرم مخاطب دقیق نمیفهمه چی میگی.
اجازه بدی کلامی بنده منعقد بشه میفهمه. فرض کن شما با خانواده دوی نصف شب میری بیرون. بعد یه ماشینت پنچر میشد، میخوای چرخو عوض کنی؟ یه زورگیر بیاد سراغت تو تاریکی شب.
وای دیگه اون زورگیرا هم آره دیگه، وقت اداریشون همون موقع است، روزا که خوابن.
بله، کلن پیام این مثال این است که دسترسی شما به پلیس در اون ساعتی شب اصلا به راحتی روز نیست. پلیس هم دیده کافی نداره.
دمتون گرم سرهنگ، که روزا امنیت مطلق برقراره.
بله،
زورگیرا و دزدا و مزاحمین هم همه از ترس شما قایم میشن، شبا میان بیرون دیگه.
بله دیگه، قربون شما، به هر حال وظیفه ماست. خواهش میکنم.
کم میندازی بهش نمیگیره اصلا. هیچی، میگم دستتون درد نکنه، واقعا دمتون گرم سرهنگ.
بله،
ولی حالتو گرفتم، تا تو باشی دیگه مثالای من زخمی نکنی.
آقا جو بنده عرض کردم شما حالتون دوباره خوب نیست، حتما باز بری به دکتر نشون بدی خودتون.
بله بابا، باقام تشکر از توجه شما و ضمن عرض دمت گرم به خودم به خاطر گرفتن انتقام اون همه مزاحمت های کارشناس برنامه وسط مثال های بنده. تا گاهی دیگر، و همان گاهی دیگر خدا نگهگاه.
لب دریا ساحل تا که منو میبینه بلک جیم میشه، دلش ریش میشه، میدونه خاطرشو میخوام ولی پا نمیده، از جلوم رد میشه، یه پارش آتیشه، ما رو ایسکا میکنه، فکر میکنه حالیشه، وای اگه آسیشه، ممکنه زامبیشه، تو محل وقتی که ساحل بانو رد میشه، حالمون بد میشه، چون تگه تجریشه. ساحل خیلی ساده است، میگن که بچه سامه است، عاشق تنیسه، کریس و ساورنیزه، خوشگل شانزلیزه، عدو عدفار میریزه، ولی بی میکاپ ببینیش، آجی پشمات میریزه. عاشق مکزیکه، گوش میده امریکه، کمرش باریکه، بدنش ریتمیکه، همه چیش آنتیکه، فیسش فابریکه، مراسه هیچ برده، استاد هتریکه.
لب ساحل شبا وله، عاشق فلافله، تو جیب ماشی پیش وله، تو کیف اون زراوله، دلو کرده مصادره، هر هفته مسافره، همش به فکر زانره، عاشق جواهره.
به نظر من خیلی خوب میشه اگه این اتفاق بیفته، چون تقریبا تو تهران از ساعت 10 شب به بعد دیگه بیشتر مغازه ها میبندن و خیابون ها دارن تاریک و واقعا ترسناک میشه. یه اتفاق بیفته علاوه بر اینکه هم خیابون های خور روشن‌تر میشه، آدم بیشتر احساس امنیت میکنه، هم که خب چه اشکالی داره آدم شاید 12 شب پشه بره یه چیزی بخوره، یه آب میوه، یه بستنی، یه چیزی. در صورتی که مرسی که هستی، ساینا هستم از تهران.
قربون شما، مرسی ساینا جان، مرسی از شما که هستین، مرسی از شما که با ما در تماس بودید. امیدواریم که این طرح اجرایی بشه و شما برین 12 شب به بعد بستنی بخورین، از نورهای موجود در خیابان بیشتر استفاده کنین. نترسین، نترسین، ما همه با هم هستیم. چند روز پیش آقای محسن رفیق دوست یه صحبت هایی کردن، از جهات مختلف خیلی سرصدا کرد. این آقا محسن رفیق دوست به اتفاق برادر گرامیشون فقط یه داداش دیگه کم داشتن تا مثل برادری لاریجانی از دالتونای نظام محسوب بشن، بس که سابقه خلاف دارن این دوتا داداش، از همون اول هم جزو خلاف سنگینای نظام بودن. داداش کوچیکه یعنی مرتضی رفیق دوست که سر ماجرای اختلاس 123 میلیاردی بانک صادرات، خب فاضل خداداد هم سر ماجرا اعدام شد، حبس ابد گرفت که خب البته 8 سال بیشتر حبس نکشید، عفو خورد اومد بیرون. داداش بزرگ یعنی همین آقای محسن رفیق دوست خودمون هم زمانی که بنیاد مستضعفان زیر دستش بود لقب جیب طلا داشت، سابقه همه جور خلافی هم داره دیگه، یعنی خلاف سنگین ها، از قتل و اتهامات مالی تا پرونده تجاوز و قاچاق زن و دختر به دبی و ماجرای قتل رو که خودشون با افتخار توضیح دادن که زمان شاه یکی که فکر می‌کرد ساواکیه، نصف شب با چماق انقدر زده که یارو مرده. در مورد پرونده قاچاق زن و دخترم کافیه مؤسسه خیریه گلیاس یا خانه هدایت کرج رو سرچ کنین تا ببینین ماجرا توی یه مؤسسه‌ای بوده که زیر نظر ایشون اداره می‌شده، ولی حالا اینکه حاج محسن توی این کار اصلا دست داشته یا نه معلوم نیست. تا دلتون بخوادم اتهام‌ها و محکومیت‌های ریز و درشت اختلاسی تو کارنامه داشتن که حالا کاری نداره. همین این ایشون همین بزرگوار آقای محسن رفیق دوست یه گوشه دیگه از کرامات خودشون رو کردن و چند روز پیش توی مصاحبه گفتن زمان جنگ وقتی که بعضی مواد اولیه تو بازار کم بوده، فروشنده ها هم به خاطر نوسان قیمت ها قصد فروش نداشتن، ایشون با تهدید به قتل آدم ها رو مجبور میکردن جنساشون رو بفروشن. دقت فرمودین؟ تهدید به قتل، ها به همین سادگی دیگه. این وزیر مملکتمون بوده اون زمان، بله دیگه. الان هم ایشون پیشنهاد دادن دولت از بخش خصوصی چند نفر بگیره اعدام کنه تا حساب کار دست همه بیاد بشه، کشور رو تو دوران تحریم اداره کرد، اینه یعنی کشورداری. خلاصه ظاهرا ایشون دوچار نوستالژی دهه طلایی 60 شدن، دلشون برای اون روزا دیگه تنگه دیگه، برای اون روزا و تهدید به قتل و آخه یادش به خیر میشینه مثلا اینطوری میگه، خلاصه دلش تنگ شده. فکر کنم همینجوری پیش بره دیگه، معظمله کلا این اقتصاد مقاومتی و چه میدونم جهادی و این چیزا رو بی خیال شه، با همین سیستم مورد نظر آقای رفیق دوست یعنی اقتصاد مقاتلتی جلو بره، یعنی اعدام و تهدید به قتل و اینجور چیز. اصلا کنتراتی آقا اقتصاد بدن دست آقای رفیق دوست دیگه، ایشون خودش بلد چیکار کنه دیگه، برون سپاری مرون سپاری هم که تو کارش نیست، خودش میره بالا سر طرف کارو یه سره میکنه، برون سپاری کیلو جنده علکی که نیست آقا، رفیق دوستا ناسلامت گندلات نظام داداش. چی
تو ای مونس و همدم چید آب زمزم، تو ای معرفت ناب، تو ای سامت مهتاب، تو ای اختر شبتاب، تو ای مهندس ناب، تو ای دکتر بیتاب، تو ای غواص بی آب، تو ای لایق القاب، تو ای شهره آفاق، تو ای چسبیده برتاب، تو ای شفاف در از آب، تو ای زیبنده کالا، تو ای خوشقد و بالا، تو مجری توانا، تو ای حضرت والا.
و اما اینجا ایستگاه فردا، یه ایستگاه جدید داریم، الان میرسیم خدمتتون، الان میرسیم خدمتتون. یه ایستگاهی داریم که در این ایستگاه با در خدمت استادی هستیم که استاد مزخرفات، استاد مزخرف گوی. سلام علیکم رضا شکراللهی، خوش اومدی. سلام،
مرسی، ممنون.
چه خبر؟ خوبی؟
خبرهای مزخرف.
خیلی خوش اومدی. خوش اومدی اولا به رادیو فردا و بعد خوش اومدی به ایستگاه فردا. و از این به بعد هم قرار شد که یک ایستگاه را بندازیم گهگداری، رضا بیاد اینجا برامون مزخرف. اصلا اینو میگی دهن آدم نمیچرخه آقا، این یه توضیح بده الان شایبه ایجاد میشه این مزخرف چیه.
خب نه دیگه، من فکر کردم که رادیو فردا خب همه چیز که داره فقط مزخرفات کم داره، گفتیم که بیایم مزخرفات
ما بودیم اینجا قبلا، قبل شما بودیم.
خب الان اصل مزخرفات، اصل مزخرفاتو میخوایم بیاریم.
چیه مزخرف؟ اول بگو معنی مزخرف چیه. الان رضا شکراللهی، من توضیح بدم، رضا شکراللهی خبرنگار، رضا شکراللهی ویراستار و در زبان فارسی بسیار کنکاش و کند و کاف کرده و کتابم، یه کتابم داری به اسم همین مزخرفات،
متاسفانه مزخرفات فارسی،
مزخرفات فارسی. یه ذره طنز دیگه،
یه ذره که
یه حالت طنز.
اولش که فکر نمی‌کردم طنز باشه، خیلی عادی می‌نوشتم، ولی بعد که چاپ شد و بازخوردار دیدم، دیدم همه دارن به عنوان یک کتاب طنز باش رفتار می‌کنن. بعد یواش یواش خب به قول معروف امر بر خودم هم مشتبه شد و الان فکر میکنم که آره، یک کتاب طنزم هست.
آره، حالا مزخرف اصلا برامون توضیح بده مزخرف چیه؟
مزخرف توی فارسی
خوشمون میاد.
آره، ما که تو مزخرف رو تو فارسی به عنوان فحش به کار میبریم دیگه.
آره، مثلا دریوری، مثلا این آره چیز بی خود و بی جهت. آره،
نخور و آره. در واقع همون چیزی که تو خود کلمه قشنگ مزخرف هست. آره، مزخرف نگو.
این فحش قشنگ.
عجب چیز مزخرفی، ولی خب این کلمه جزو اون کلمه های بسیاریه که از زبان عربی وارد زبان فارسی شده ولی معناش عوض شده. مزخرف در ریشه زبان عربیش اتفاقا درست معناش کاملا برعکسه. مزخرف یعنی در این آراسته، یعنی شما،
یعنی شما،
یعنی نه یعنی خوده. آره، مزخرف تو عربی یعنی آراسته، ولی اون چیزی که ما بهش میگیم مزخرف، عربا اصلا یه کلمه دیگه برش به کار میبرن، ولی مزخرف اومده تو فارسی استفاده شده در همون معنا، هر چیزی که آرایش شده و آراسته و خوشگل و ترتمیز باشه.
عجیب.
آره، بعد تو
مزخرفات هم یعنی آراسته
ها. آره، مثلا فرض کن به زیورالات میشه گفت مزخرفات.
مثلا. این مزخرفات چیه؟ به خود آویزون
کردی؟ آفرین. آره، ولی به مرور مفهومش عوض شده توی فارسی.
چه جاله.
آره، و الان درست نقطه مقابل اصل معنای خودش در عربیه و الان شده یک کلمه کاملا فارسی در معنای کاملا مستقل به عنوان یه چیز به درد نخور. حالا اینکه چرا اسمش روی این کتابه، خب آره. الان دیگه فکر کنم دیگه لو رفتیم، مشخص شد شما وقتی میخونین، چون ما هم من توی این کتاب هم از قشنگی ها و آراستگی های زبان فارسی حرف میزنم که خب اینجا هم منظورم اون مزخرفاته،
آره.
هم از این کسافت کاریاش میگم،
دو پهلوها و دو پهلوی ها و ایهام و...
از اون مزخرفات هم در واقع تو کتاب هست دیگه، که چه مثلا آلودگی هایی توی زبان هست و این حرف ها، چه اشتباهاتی میکنیم یا نمیکنیم و اینها. برای همین اسمش رو به خاطر ایهامی که تو خود کلمه مزخرفات بود، همین کلمه مزخرفات فارسی گذاشتیم.
ندادی کتاب تا آخرش ببین ما همجوری ببینید چند
ببین من الان چند هزار کیلومتر فاصله دارم، باید صبور باشیم.
باشه ما صبوری میکنیم تا این کتاب مزخرفات فارسی رضا شکرالله برسه به دست ما بالاخره. خب حالا تو این ایسکا هم دیگه اسمش بذاریم ایسکا مزخرفات دیگه،
خوبه
حالا که دور همیم.
آره
تو این ایسکا مزخرفات هم گهگوداری رضا قراره بیاد و راجع به همین تو همین زبان فارسی عملاً و همین این زیبایی ها و مزخرفات.
آره ما چون تو رسانه هم داریم کار میکنیم، خب الان هم شبکه های اجتماعی خیلی گستردگی داره و نفوذش هم زیاده، روزانه ما حالا اگر نگیم روزانه ولی زیاد میبینیم مواردی رو که مثلا یک جمله ای، یک کلمه ای، یک عبارتی، یک ضرب المثلی اشتباه به کار میره، یک شخصیت سیاسی، یک هنرمندی یا اصلا نه آدم های عادی با یک واژه رو اشتباه به کار میبرن،
همه کسکش.
آره همه کسکش. آفرین تو کتاب هست
مثلا.
آره. آره. این میتونه یه بهانه باشه برای ما که بیایم مثلا به بهانه
ددمنیشیانه
اصلش ددمنیشیانه اینا رو بر بیایم اینجا دربارش صحبت بکنیم، حالا در قالب همین فضای طنزی که داریم. و من فکر میکنم که اتفاقا خود موضع من اینه فرشید که توی بحث زبان و ادبیات و این حرفا اگر هم این کتاب به موفقیت نسبی توی فروش رسیده، به خاطر اینه که من هیچ وقت تعیین نکردم که زبان معلمی داشته باشم، از موضع یک معلم برخورد بکنم.
آقا معلم اجازه؟
جانا
خوبی؟
نه بسته دیگه، همقدر بسته. آره حالا اینجا هم میتونیم همین کارو بکنیم، یعنی بدون اینکه بگیم چی غلطه چی درسته، چون خیلی هم غلط و درست تو زبان میگن، زبانشناسا میگن مفهومی نداره، ولی حداقلش اینه که ما بدونیم این کلمه کجا اومده، درستش قبلا چی بوده، الان چه شکلی شده، این کلمه معنیش چه فرقی کرده، فلان ضرب المثل چی بوده. مثلا خدا بیامرز کردانو تو مجلس یادت گفت که تو مجلسه استیضاحش در اومد گفت که به خاطر یه دستمال قیطریه رو آتیش نمیزنن. بنده خدا هیچ وقت اینو ندیده بود که نوشتین مثل قیصریه است به معنای بازاره، همیشه شنیده بود تو گوشش هم قیصریه رو قیطریه شنیده بود. خب این مثلا یه بهانه بود که مثلا میشه دربارش حرف زد، بگیم آقا مثلا قیصریه
اصلا همین مثل چه به چه معنیه، این مثل کجا به کار میاد،
این یه چیز ریشه تاریخی داره که مثلا حال یک جوانی عاشق یکی بوده و خلاصه تو اون بازار که در قدیما به بازار بزرگ میگفتن قیصریه، بعد مثلا حالا طرف صاحب بابای دختره تو اون قیصریه بوده اگه اشتباه نکنم حافظم یاری کنه و اون بهش نمیده و خلاصه این میره به خاطر دختره کل بازارو چی
آتیش میزنه.
آتیش میزنه. این ضرب المثل میگن به اونجا معروض میشه که میگن آقا به خاطر مثلا یه دستمال
قیصریه رو آتیش نمیزنه.
آتیش نمیزنن. ولی خب حالا خدا بیامرز کردان فکر کرده بود قیطریه منظوره بود. بعدم رحمت خدا رفت. و جالب تر این که بنده خدا اینقدر بد شانس بود فرشید که حتی روزی که رفتن تشییع جنازه اش اون آمبولانسی که جنازه کردان رو برد، اون کلمه آمبولانس پشت ماشین که برچسب آمبولانس رو میزنن اونم اشتباه املایی داشت لامصب.
بنده
خیلی بدشانس بود.
آره بیچاره. خب امروز حالا راجع به مزخرف، راجع به خود همین بازی واژه مزخرف حرف زدیم و یک دو تا واژه دیگه. چی داری برامون امروز، راجع به چی می‌خوای صحبت بکنی؟
میتونم همینجا
یکی دو تا.
آره ببین مثلا ما نکته‌ای که میتونم الان بگم به درد شاید شنونده‌ها بخوره اینه که ما خیلی فکر نکنیم هر کلمه‌ای که ما تو فارسی به کار می‌بریم و شکلش مثلا شکل عربیه لزومن یه کلمه عربیه، نه. خیلی از کلمات میان توی فارسی و فارسی میشن دیگه، معناشون عوض میشه، شاخصش همین مزخرفه. یعنی الان کسی نمیتونه بگه آقا کلمه مزخرف عربیه به کار نبرید، نه. شما الان توی زبان عربی بری کلمه مزخرف رو به این معنا به کار ببری اصلا طرف نمیفهمه چی میگی. پس این کلمه فارسیه، به صرف اینکه از عربی اومده نمیشه بگیم این کلمه عربی است. از اون بالاتر اینه که اصلا ما کلمه‌ای داریم که ظاهرش عربیه ولی اساسا تو زبان عربی اصلا وجودم نداره، چه برسه به اینکه خود تو معنای دیگه باشه.
مثلا
مایوس. مثلا ما کلمه مایوس به عنوان به معنای ناامید ما تو خودمون تو فارسی ساختیمش، اینو
اصلا عربی نیست.
آره یا مثلا حالا یاد کردان کردیم، حالا بیچاره هم یادش میکنیم، تدفین کردان. مثلا تدفین دفن کردن. آها. تدفین درست ظاهرش به شکل یک مصدر عربیه ولی
عربی نیست.
و نه تو عربی اصلا ما مصدری به نام تدفین نداریم، استفاده نمیشه. بگی به عرب اصلا نمیفهمه چی من تدفین یعنی چی.
چه جالب.
آره، یا مثلا کلمات زیادی داریم، مثلا خجالت، عصبانی، تمسخر، اینا مگه همه شکلاشون شکل عربی نیست؟
شکلای آره شکل عربیه.
ولی اینا تو کلم اینا تو دستور زبان و توی واژگان عربی اصلا وجود خارجی ندارن. اینو برای این میگم که خیلی ها خصوصا اونایی که سرگراه هستن، یعنی مثلا یه تعهد نانوشته تاریخی پدرانه نیاکانه به زبان فارسی دارن و فکر میکنن فقط آره زبان شیرین پارسی دارن، اینه که مثلا ما هیچ کلمه عربی به کار نبریم، خیلی از این ریزکاری ها رو اصلا نمیدونن و در واقع حواسشون نیست که زبان توی همین رفت و آمدهای زبانهای همسایه زندگی میکنه، پویاه حرکت میکنه و نمیشه دورشو بست.
آره دیگه قشنگ الان لحن آقا معلمی شد رضا شکراللهی، قرار بود خود طنز و شوخی و اینا بشه، اصلا رفت بالا منبر قشنگ خیلی معلمی.
یعنی میخوای دوباره درباره کردان صحبت کنیم؟
وقت تموم شد دیگه، فرصت نداریم. رضا دمت گرم، مرسی. فقط امروز خیلی معرفی و خیلی همینجوری خواستیم خوش آمد بهت بگیم و کتابتو معرفی کنیم. کتابتو خودم نخوندم ولی تعریفش زیاد شنیدم، حالا تو برسه دستمون کتاب.
دم شما گرم، منم ممنونم ازت. امیدوارم که بتونیم که بخشای شنیدنی برای شنونده‌ها داشته باشیم.
آره. رو توییتر هستی؟
آره هستم، به همون اسم رضا شکراللهی خوابگرد، فرق نمی‌کنه. اسم مجازیم. آره دیگه.
اسم مجازیت خوابگرده یا رضا شکراللهی رو در توییتر هم میتونید فالو بفرمایید. مرسی. دم شما گرم.
هر روز داریم رنگ عوض می‌کنیم، اصل و بد می‌کنیم، نشه سم می‌خوریم، غرق نقش لقش مغزورت می‌کنیم. داری مرز و رد میکنیم، نقابا رو یکی یکی میزنیم و بد نفس میبریم، از نفس میبریم، خندان بر سر عصر از عصر میافتیم، در حباب قصد در بس میافتیم، پس میخوردیم، بگی زندگی مقدس میگفتیم، مس میبریم، در جنگ از کرکس میخوردیم، زنده است میکشتیم و بعد مرگ روی دست میبریم، بهره از اون قرض میخوردیم و بعدش از اول فصل میبردیم. خوب ببین، این اونی که میگفت نیست، این اونی که میگفت هیچ ربطی نداره، اینجا جنگ و ریچ، مثل بیریشه و ریش، انگاری هیچه و هیچ، همش صداه و پیچ، انگاری هیچه و هیچ.
دوستان این لایحه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان زنان ایرانی که با مردای خارجی ازدواج کردن قصهش خیلی عجیب شده و آخرین خبری که این هفته از این لایحه اومد بیرون این بود که سخنگوی شورا گفته فقهای شورای نگهبان از ترس مسائل امنیتی این لایحه رو رد کردن. ما والا هر چی فکر کردیم نفهمیدیم چجوری میشه که اگه به بچه‌های نوزادی که مادرشون ایرانیه تابعیت ایرانی بدن مشکل امنیتی به وجود میاد، ولی همین الان طبق قوانین جاری مملکت اگه پدر ایرانی از همسر خارجی صاحب بچه بشه به راحتی میتونه برای بچه‌اش تابعیت ایرانی بگیره. خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. واسه همین یه تماسی گرفتیم با حاج آقا اندالمؤمنین، اند همه مؤمنه ها و مؤمنین، تا ایشون این مسئله رو برای ما باز کنن دیگه. بچا وصل حاجی هست؟
الو ما وصلیم.
بله.
تو خجالت نمیکشی هر هفته مزاحم ما میشی؟
حاجی دیگه ما جز شما کسی رو نداریم مزاحمش بشیم که.
بله حالا وقتی نفرینت کردیم از وسط ترکیدی میفهمیم مزاحمت برای روحانیت از مزاحمت برای نوامیس هم کار بدتره.
عجب از دست شما. بله. انشاءالله درست میشه حاجی. بله. حاجی حالا به ما بگو چیه این ماجرای اعطای تابعیت ایرانی؟
ماجرا نداره که، مشکل امنیتی داره. نعوذ بالله.
خب همین مشکل امنیتیشو دارم میپرسم. بله. میخوام بدونم چیه مشکل
امنیتی. مشکلش اینه که وقتی خدای نکرده روم به دیوار، نعوذ بالله، یک بانوی ایرانی بره با یک خارجی کافر ازدواج بکنه، شما از کجا میدونی اون بچه که پس میفته قابل اعتماد یا نه؟
یعنی چی حاجی؟ خب بچه است، مگه بچه از شکم مادرش معلومه چی کاره؟
معلومه که معلومه. ما خودمون با یک نگاه به شکم مؤمنات حامله تشخیص میدیم چم ماهه دختر، پسر، سیاه، سفید، چیه.
اذیت نکن حاجی دیگه. یعنی مثلا چیز داری میگی، مثلا مامان بزرگا مثلا میگن شکم افتاده باشه اینجوری میشه، نه نیفتاده باشه اونجوری.
بله بله دقیقاً. مثلا اگر بالای شکم بزرگ باشه، یعنی بچه سرش رو بالا گرفته و اصولاً بچه‌ای که باعث سربلندی اولیا، مربیان، مدیران منطقه، کشور و حتی قاره آسیا میشه.
بعد حالا حاجی چه فرقی میکنه بچه بچه پدرش ایرانی باشه یا مادرش ایرانی باشه، این چیه داستان؟
اگه فرق داره مگه علاقه ملعون ناموس اسلام و مسلمین بره بچه دار بشه و تازه برای بچه که معلوم نیست عمش که عموش که تابعیت مقدس ایرانی بگیره؟
آخه با عمه و عموش چی کار داری حاجی؟ پدر مادرش معلومن دیگه.
آخر به خصوص امر خطیر امه در فرهنگ متعالی ما خیلی هم مهمه. شما خودت امه داری؟
جان؟ به امه من چه ربطی داره الان این بحث؟
اصلا تمام این بحث مربوط به امه شمایه.
یعنی چی؟
بگرنه که میگفتیم شورای نگهبان تصویب کنه برای جلو دیگه.
عجب گرفتاری شد.
البته ما خودمون یک پیشنهاداتی به شورا دادیم که این مشکل برطرف بشه.
یعنی چی؟ چه پیشنهاداتی دادی؟ بگو چه پیشنهاداتی.
یعنی این که مادران ایرانی که متاسفانه از پدر خارجی بچه دار شدن بیان خدمت ما. آها. یک مصاحبه معاینه چیزی انجام بدیم، یک وردی چیزی توی گوش بچه بخونیم، انشالله مشکل حل بشه بره پیکارش دیگه.
بله. و حاجی شما هم بله. از هر نمدی یک کلا واسه خودت میدوزی. بله. نه
کلا نمد شیب بام.
الو حاجی گیر کرد کنم هیچی میگم، یعنی شما هم از هر چالشی برای خودت یه فرصت میسازی.
بله، برحال یک از صفات بارد ما اینه که از این چاله به اون چاه فرج دیگه.
چی
بله.
میگی حاجی؟ بله. ولش کن اصلا. خب حاجی آقا پیامی، نظری، توصیهی، چیزی نداری؟
بله، توصیه و پیام که نداریم.
بله.
ولی دستور میدیم به مؤمنات که به مردان عذاب کافر خارجکی نزدیک نشن.
بله.
و به حمد الله وقتی مرد ظفرمند ایرانی با این همه محاسن و خوبی ها و زیبایی ها و خصائل و عجایب هست، چرا مرد خارجی؟
بسیار.
تولید داخلی 100 بار بهتر از وصلت با خارجیه.
بله بله. با تشکر از شما حاج آقا اندلمومنین، دست شما هم درد نکنه.
مزاحم شدی دیگه. و سلام علیکم و لعنت خدا بر کسی که دوباره به ما زنگ بزنه.
بیا فوش سنگین گذاشت وسط هستن. باشه بابا، خدا حافظ. قطع کنیم. بریم سراغ متولد خوشبخت این هفته. کیه
متولد خوشبخت این هفته؟ یکی از خواننده‌های معروف اونوری است.
ملینا هنر مرزبندی نمی‌شناسه دیگه، اینوری اونوری نداره که، همه برای بچه‌های یه تیمیم کلا.
بله باشه. این هفته تولد یکی از برابچه های تیممون، یعنی الیزابت وولریج گرانت با نام هنری لانا دل ری.
آفرین. ها درستش هم همینه، خانم لانا دل ری. یکم بیشتر از هم تیمیمون بگو.
لانا دل ری خواننده سبک پاپه که از 18 سالگیش کار ترانه سرایی و اجرای موسیقی رو به صورت جدی شروع کرده. سال 2011 یه تک آهنگ به اسم ویدیو گیم منتشر کرد که خیلی پرطرفدار شد. آره. و خودش برای این ترانه موزیک ویدیو ساخت و توی کانال یوتیوبش گذاشت که تا همین الان بیشتر از 210 میلیون بار دیده شده.
به به، بچه‌هامون کارشون درسته ها. ببین اینا نتیجه گشتن با ماستین، هم تیمیای ما ان اینجوریه.
بله بله کاملا موافقم.
آلبومایی هم که منتشر کرده جزو پرفروشا بودن.
بله، دومین آلبومش به اسم Born to Die رو ژانویه 2012 منتشر میکنه که میشه پنجمین آلبوم پرفروش سال. سومین آلبومش به اسم Paradise رو هم نوامبر 2012 منتشر میکنه که اونم رتبه 10 رو تو جدول پرفروش ترین آلبوم‌های سال بعد به دست میاره.
توی یه سال 2 آلبوم منتشر کرده. بله. جفتش هم 10 اول بوده. من واقعا به این هم تیمیمون افتخار میکنم. جوایز چی گرفته بگو که دیگه خیالمون راحت شه.
سال 2013 و 2018 نامزد دریافت جایزه گرمی تو بخش بهترین آلبوم آواز پاپ میشه. برای فیلم بیگ آی هم یه ترانه خوند که نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب شد.
به به، ما همینجا موفقیت‌های بیشمار و البته تولد خانم لانا دل ری رو تبریک میگیم بهش. بریم ترانه سامر تایم سادنس رو بشنویم از لانا دل ری.
Kiss me hard before you go.
summertime sadness. I just wanted you to know the baby you the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style, high heels off.
خب فرصت امروزمونم تموم شده. آرش رستگار از مشهد چند تا از امضاهاتون رو بخونم. محسن میرصادقی از کشور قرچک، رستم از شاهنامه، عشق مجیدم از پشت دیوار تنهایی، عاطفه و میثم از روستای آهندان، اسدالله میرزا از تهران، گلپل از ایران شهر، دیگه عرض به حضورتون که ایمی جون از ایران بیرجند، کوروش از تو قلب سفید از تهران سر، ارغوان ارسلان، نوید از تورنتو، علی محجوب از پونک، مهدی خداپرست تلعلق توامان حسادت و عشق و رقابت رو چه زیبا ریخته در قالب کلمات و سروده که چه غمگین است وقتی راحت از من دور هم باشد، دلت از دست من آزرده و رنجور هم باشد. هزاران طعنه میگویی نمیفهمی مرا، وقتی نه تنها حرفهایت تلخ باشد زور هم باشد. تو میخواهی که در تاریکی مطلق برقصم، من برای رقص باید کورسوی نور هم باشد. نخواه از من که پیوسته بگویم دوستت دارم، کمی سخت است وقتی عاشقت مغرور هم باشد. نباشد چاره‌ای جز سوختن در خیش، وقتی که رقیبت چشمهایش هیز باشد شور هم باشد. تو را با دیگری دیدم زبانم لال شد، اما الهی هر کسی که لال باشد کور هم باشد. کنار خمره ها من را به خاک گور بسپار و دعا کن در یکی از خمره ها انگور هم باشد.
زهرم شبیه کسی که پاره ی تنم بود نیستی، تو عوض شدی که حالا سر هیچ و پوش تو روم وامیستی. ته چشمات امروز دنبال یه خورده احساس بودم، ترین حق منه، من که باهات این همه رو راست بودم. انقدر دور شدی یا مغرور شدی که دیگه گور شدی، عشقم رو نمیبینی. تو که میری با خیال راحت، ولی سرنوشتم رو نمیبینی. سنگ شدی اهل جنگ، با همه ی رنگ شدی که باور کردم که از وقتی عاشقت شدم فقط عالمو بدتر کردم. چی میشه حالا امروز من هیچی؟ بهتر میشه حتما بعد از تو دنیای من، اما تو مجبور میشی آخر یه روز پس بگیری حرفات. انقدر دور شدی یا مغرور شدی که دیگه گور شدی، عشقم رو نمیبینی. تو که میری با خیال راحت، ولی سرنوشتم رو نمیبینی. سنگ شدی اهل جنگ، با همه ی رنگ شدی که باور کردم که از وقتی عاشقت شدم فقط حالم رو بدتر کردم.